استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری دارم. در آغاز برنامه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان ادعای سقوط ولسوالی شوکه بدخشان را رد کرد. وزارت داخلی طالبان در توییتر خود نوشت که ادعاها در مورد سقوط این ولسوالی بی اساسند. شام دیروز گروهی به نام جبهه مقاومت ملی ادعا کرد که این ولسوالی را تصرف کرده است. باختر آژانس، خبرگزاری دولتی که تحت کنترل طالبان است، قبل از این خبر داده بود که سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان ملا محمد یعقوب مجاهد در یک سفر دو روزه به بدخشان رفته و از ولسوالی های اشکاشم و پامیر دیدن کرده است. سازمان عفو بین الملل به مسدود شدن وبسایت روزنامه 8 صبح واکنش نشان داد. این سازمان میگوید که حملات دوامدار طالبان بالای رسانه‌های آزاد، آزادی بیان و حق گردهمایی یک دلیل دیگر است که نشان می‌دهد آنها اختلاف نظر را سرکوب می‌کنند. روزنامه 8 صبح میگوید که طالبان وبسایت آنها را بنا بر دلایل سیاسی مسدود ساخت، اما طالبان روز دوشنبه گفت که وبسایت این روزنامه را به دلیل نشر گزارش‌های کاذب بسته است. تمرینات تیم ملی کرکت افغانستان جهت آمادگی برای مسابقات جام جهانی در استرالیا جریان دارد. قرار است اولین بازی تمریناتی این تیم روز جمعه آینده 7 اکتبر برگزار شود. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که تیمی که در این بازی تمریناتی با تیم افغانستان بازی می‌کند امروز مشخص می‌شود.
تیم ملی کرکت افغانستان کمپ تمریناتی خودش را در استرالیا به جهت آمادگی خوب با مسابقات جام جهانی به پیش میبرد. قابل یادآوری است که در جریان کمپ تمریناتی ملی پوشان کشور بازی تمریناتی خود را با تاریخ 7 ماه اکتبر انجام خواهد داد.
تیم ملی کرکت افغانستان قرار است قبل از این تیم ملی کرکت افغانستان قرار است قبل از اولین بازی خود در مسابقات جام که به تاریخ 22 اکتبر در برابر انگلستان خواهد بود، دو بازی تمریناتی دیگر در برابر پاکستان و بنگلادش خواهد داشت. و رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای دستهای خارجی را دلیل ناآرامی های کنونی در این کشور خواند. در اولین واکنش رسمی به تظاهرات پیهم در ایران، خامنه ای دیروز ادعا کرد که مظاهره کنندگان با امریکا و اسرائیل و به گفته او دیگر دسیسه‌گران خارجی ارتباط دارند. مظاهرات در ایران بعد از آن آغاز شد که پلیس امنیت اخلاقی ایران یک دختر به نام مهسا امینی را به اتهام مراعات نکردن حجاب توقیف کرد و او در بازداشت جان داد. مقامات میگویند که مهسا در نتیجه سکته قبلی جان داده، اما خانواده و طرفداران وی این ادعا را نپذیرفته و استناد شاهدان عینی میگویند که او از سوی پلیس لاتوکوب شده است. پایان اخبار. یک و 3 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک مقام ارشد ملل متحد بعد از حمله اخیر به یک مرکز آموزشی در کابل درباره مسئولیت زنان و دختران دانش آموز ابراز نگرانی می کند.
در اعلامیه بانو باهوس که اعضای بخش زنان سازمان ملل متحد نشر شده، آمده است که زنان و دختران افغان محدود به خانه هایشان شدند، از کار برکنار شدند، در هر جا با نابرابری روبرو هستند.
مدافعان حقوق بشر اقدامات طالبان در برابر تظاهرات اخیر زنان در افغانستان را نکوهش می کنند.
در چند روز اخیر شاهد تظاهراتی بودیم که اکثرم توسط زنان برگزار شده بود.
از احوال جوانان هم خبر می‌گیریم که به خاطر کار و عوامل دیگر راهی کشورهای دور و نزدیک شدند و برخیشان دوباره برگشتند.
ایران هم رفتیم، پرده ما نشد و کار ما نشد، در ایجام روز روزگار خراب است، آینده ما دیگه خراب است، آینده اولاد ما هم مکتب مانده نه درس مانده.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین هم داریم. رئیس جمهور زلنسکی میگوید نیروهای این کشور به فشار برای آزاد ساختن مناطق بیشتر ادامه میدهد. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سیما باهوس، معاون منشی عمومی ملل متحد و رئیس بخش زنان این سازمان میگوید زنان و دختران افغان در هیچ جای مسئول نیستند. خانم باهوس در اعلامیه در پیوند به حمله اخیر بر مرکز آموزشی کاج در کابل گفته که تمام افغانها باید به گونه مسئول به آموزش دسترسی داشته باشند. در این حمله حداقل 53 تن که بیشترشان دختران بودند کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
محمد عامر نام دارد که بر سر قبر وحیده دختر کشته شدهش در حمله بر مرکز آموزشی کاج نشسته و اشک می ریزد. او می گوید پس از کشته شدن دخترش این دنیا برایش با جهنم مبدل شده است.
اصلا او تا سخت است بزید ما که دنیا دزید دوشم. اصلا جهنم است. ایج نمو فهمم شو خو نمیرم. هر قدر خود دل میتم. همیتر میشم که میگم در جای باشم که صدای خو بیکشم. دیگه دلم پارا میشه از پاس وحیده.
وحیده یکی از قربانیانی بود که روز جمعه گذشته در نتیجه حمله بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل جان باخت. زهرا خواهر وحیده در گفتگو با اسوشیتد پرس گفته است که چرا هر بار مردم اهل تشیع از آنها هدف حملات قرار میگیرند. سوالی که شاید پیش بیشتر کسان مطرح باشد اما پاسخ آن روشن است.
همیشه مردم مردمی که تشیع هستند مورد حمله قرار میگیرند. این بار چون کاج شاگرد نبود که از تصنع باشد، کلش تشیع بود و انتحاری هم دستن دختران شد که در پیش روی وحیده انتحاری شد، کلشان دختران زاره بودن.
خانواده های قربانیان مرکز آموزشی کاج در حال اشک ماتم سر می دهند که این رویداد واکنش های گسترده ای را در سطح جهان برانگیخته است. سیما باهوس، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس بخش زنان این سازمان در اعلامیه با اشاره به این حمله نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت زنان و دختران افغان ابراز کرده است. در اعلامیه بانو باهوس که از سوی بخش زنان سازمان ملل متحد نشر شده آمده است که زنان و دختران افغان محدود به خانه هایشان شدند، از کار برکنار شدند، در هر جا با نابرابری روبرو هستند، در صنف کشته می شوند و در هیچ جا مسئول نیستند. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد تقاضا کرده است که باید حقوق همه افغان ها مسئول شود و بدون تبعیض و جنسیت هر افغان به گونه مسئول به آموزش دسترسی داشته باشند. بانو باهوس از مقام های طالبان هم خواسته است که برای مسئولیت زنان و دختران دست به کار شوند و عاملان حمله بر مرکز آموزشی کاج را پیدا کرده و مطابق معیارهای بین المللی محاکمه کنند. هرچند طالبان در روز نخست حمله بر مرکز آموزشی کاج از تحقیقاتشان در این زمینه سخن گفتند، اما تا امروز جزئیات این بررسی ها را روشن نکردند. در کنار آن آماری را که در مورد قربانیان این رویداد مقام های طالبان شریک می کنند با آماری که از سوی دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما منتشر شده تفاوت زیاد دارد. یونما روز گذشته گفت که در این رویداد دست کم 53 تن کشته شده و 110 تن زخم برداشتند. اما وزارت داخلی حکومت طالبان روز گذشته بر رادیو آزادی گفت که در حمله بر مرکز آموزشی کاج تنها 25 تن جان باختند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
سازمان نظارت حقوق بشر میگوید که طالبان از زنان معترض به گفته آنها میترسند. هیدر بار، معاون بخش زنان این نهاد، به رادیو آزادی گفت که زنان و دختران افغان نشان دادند که با وجود انواع خشونت‌ها همچنان برای حقوق خود ایستاده‌اند. بر اساس گزارش‌ها در چند روز اخیر صدها دختر و زن در کابل، هرات، بامیان و بلخ برای تظاهرات به سرک‌ها برآمدند. در برخی مناطق از حوادث خشونت و روش نامناسب طالبان با زنان معترض گزارش شد. گزارش مفصل در این باره داریم اما بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنویم. سازمان نظارت حقوق بشر میگوید که صدها دختر افغان با وجود اقدامات سرکوب کننده از سوی طالبان برای مطالبه حقوق خود تظاهرات کردند. هیدر بار، معاون بخش زنان این سازمان، در گفتگو با رادیو آزادی اقدامات طالبان علیه دختران معترض را پر از خشونت توصیف کرد. او افزود:
در چند روز اخیر شاهد تظاهراتی بودیم که اکثرم توسط زنان برگزار شده بود و در چند ماه گذشته بی‌سابقه‌اند. برخی از مسائل قابل توجه است، اینکه با وجود رفتار بی‌رحمانه طالبان با زنان معترض، از جمله بازداشت شماری از زنان، فیرهای هوایی برای پراکنده کردن تجمع زنان و حبس کردن دختران محصل در لیلیه ها، هنوز هم زنان آماده هستند تا برای تظاهرات بیرون شوند.
بر اساس گزارش ها، در چند روز گذشته صدها دختر و زن در کابل، هرات، بامیان و برخی شهرهای دیگر تظاهرات کرده اند. واقعات رفتار خشونت آمیز طالبان علیه این زنان در بیشتر مناطق گزارش شده است. در میان آنها چند دختر در کابل مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و در هرات نیز برای متفرق ساختن آنها فیرهای هوایی صورت گرفت. حمله روز جمعه گذشته بر یک مرکز آموزشی در دشت برچی کابل که در آن 53 تن اکثریت دختران جوان کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند، سبب شد که یک تعداد بسیاری از زنان دست به اعتراض بزنند. در تازه ترین رویداد از شهر مزار شریف گزارش شده که دختران در رسانه‌های اجتماعی ادعا می‌کنند که طالبان لیلیه دختران پوانتون بلخ را قفل کرده و آنها را به بیرون اجازه نمی‌دهند. در یکی از ویدیوها دختران دیده می شوند که برای شکستن قفل دروازه سنگ پرتاب می کنند. سبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تا تهیه این گزارش و پرسش های رادیو آزادی درباره این رویداد پاسخی نداد. هیدربار، معاون بخش زنان سازمان نظارت حقوق بشر، می افزاید که اقدامات بیرحمانه طالبان علیه دختران نشان می دهد که طالبان از زنان می ترسند. این که طالبان چرا از تظاهرات زنان نگرانند و نگرانی دیدبان حقوق بشر تا چه حد موجه می باشد، همکارم اسدالله لودین با خانم شینکی کروخیل، عضو ولسی جرگه سابق افغانستان، صحبت کردم.
به نظر من بله، به خاطر که طالبان حد از این کوشش کرده که خانم ها را در وقت اعتراضشان تهدید بکنه، با زور اسلحه فایر کنه و به شکل سرشان فشار بیارن که اعتراضات ختم شو و خانم ها پس برگردن. اگر اونا ترس نداشته باشه، چون نمیمانند که خانم ها آن چیزی که در دل خود دارن، چیزی را که میخواین، اعتراضی که دارن، خواستی که دارن، با او باید گوش داده شود. این تشویش از چی است؟ به من خاطر من فکر میکنم که اونا تشویش از زیاد داره که مبادا نمی حرکتی که خانم ها برام اندازه، ای باعث ازی شود که باعث تحرکات بیشتر شما مردم افغانستان بخیزن با اعتراض بکنه علیه حکومت طالبان.
بله خانم کروخیل، اعتراضات از یک اصل مهم نظام های دموکراتیک است، اما وضعیت افغانستان قسم دیگری است. به نظر شما فکر نمی کنن که در وضعیت کنونی در افغانستان اعتراضات جایی را نخواهد گرفت؟
من فکر میکنم که اعتراضات در هر سیستم و در هر حکومت به نفع حکومت هاست، تا بداند که حکومت داریشان یا برخوردشان یا خدماتشان کافی نیست، مردم اعتراض داره و یا حقوق مردم پایمال شده و باید اونا باید گوش کنن و دروازه را باز کنن برای صحبت کردن، برای ملاقات کردن و از مردم باید بشنوند که چی نیاز وجود داره و یا چی تخطی هست را گرفته تا اون مسئله رفع شوند.
از یک سال به این طرف که طالبا به قدرت رسیدن، بارها اعتراض شدن در کابل و ولایت، اما فکر نمی کنین که تا حال این اعتراضات کدام تأثیری نگذاشته یا طالبا حداقل به صدای اعتراضات گوش نکرده؟
من فکر میکنم که نمی اعتراضات خانم ها در داخل افغانستان و خصوصا دادخواهی که در بیرون از افغانستان میشن در طالبان کافی مشکل ایجاد کرده، برای از اینکه مبرخوردی که با مردم با خانم ها کرده و یا سرصدایی که خانم ها بلند میکنن به معنی از اینکه حقوق زنها در داخل افغانستان پایمال شده، حق در تحصیل نداره، حق تعلیم ندارن، حق کار نداره، حق سفر را ندارن، پس زنها دیگه چی داره در زندگی خود؟ اینمی که سر صدا را بلند کرده و دنیا هم فرازی معترض و منتقد است و میگه که خب مردم اعتراض داره و با شما حقوق بشری باید خواست و خصوصا زنها را نقص میکن، به او رقم اونها هم مجبور هستن که در قسمتش برسمت شناختن حکومت طالبان وقت بگیرن و این یک نتیجه داده اما به نظر من این اعتراضات و انتقادات. اما یکی طالبان باید که هرچی زودتر همچون برخوردهای نادرست از زنها به نظر من دست بردار شوند، به اونا گوش کنند و مسئله که زنها خواستارشون است که باید حل شود. فعلا وقتی که مسئولیت را به دست گرفتن و حاکمیت هم بزرشان است، اینا مسئولیت داره که مردم خوش نگاه کنه و آن چیزی که حق مردم است باید برشان داده شود.
شنکای کروخیل عضو ولسی جرگه سابق درباره تظاهرات زنان و برخورد طالبان با آنها ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای این کشور به فشارها برای آزادسازی شهرها و مناطق مختلف شدت بخشیدند. ولودیمیر زلنسکی در سخنرانی شب گذشتهش گفت که عملیات تهاجمی نیروهای اوکراین علیه نظامیان روسی ادامه دارد. روسیه هم خبر پیشروی نیروهای اوکراین را تایید کرده است. همکارم جاوید نعیمی در استودیو است و تحولات اوکراین را دنبال کرده است. نعیمی صاحب، رئیس جمهور زلنسکی از پیشروی نیروهای خود گپ میزنه، جزئیات از چی قرار است؟
تشکر. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از پیشروی نیروهای کشورش در برخی مناطق خبر داده اما جزئیات بیشتر را نکرده که اونا مشخصا در کدام بخشای اوکراین پیشروی کردند. زلنسکی در سخنرانی دیشب گفت که عملیات تهاجمی همزمان با مقاومت نیروهای دفاعی کشورش به شدت ادامه داره. او افزوده که مناطق پرجمعیت اوکراین در چندین بخش آزاد شدند و جنگ در خطوط مقدم چند جبهه ادامه داره. به گفته رئیس جمهور اوکراین، اشغال کننده ها با قبول تلفات سنگین پا به فرار نهادند، اما او از افزایش شمار تلفات نیروهای روسی خبر داده ولی در مورد آمار تلفات جزئیات ارائه نکرده. مقام های نظامی اوکراین گفتند که چندین روسا در نزدیکی دریای استراتژیک دنایپر از نیروهای روسی پس گرفته شده. اردوی اوکراین در جنوبی کشور گفته که تنها در عملیات اخیر در این منطقه 31 تانک روسی نابود شده، اما این خبر هم به صورت مستقلانه تایید نشده است.
تشکر بسیار زیاد. واکنش روسیه چیست؟ قبلا گزارش‌های داشتیم که اونا عقب نشینی از برخی مناطق را تایید کردند.
بله، بدون شک. ولادیمیر سالدوک، رهبر منصوب روسیه در منطقه خرسون است، بر رسانه‌های کشورش گفته که نیروهای اوکراینی شهرک دوچانی را در حوزه دریای دنپر پس گرفتند. وبلاگ‌نویس‌های اردوی روسیه هم دیروز گفتند که تانک‌های اوکراینی 10 کیلومتر در غرب به ای دریا پیشروی کردند. شهرک دوچانی در 30 کیلومتری جنوب جبهه جنگ میان نیروهای اوکراینی و روسی قرار دارد. یک روز پیشتر از این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از آزادسازی کامل شهر لیمن در منطقه شرقی دونتسک خبر داده بود. از بازپسگیری شهر به عنوان بزرگترین دستاورد نیروهای اوکراینی در هفته‌های اخیر نام برده شده. همزمان یک مقام نظامی ارشد آمریکا که نامش گرفتن نشده دیروز گفت که حمله نیروهای اوکراینی در خرسون نظامیان روسی را در وضعیت دفاعی قرار داده و در نتیجه رساندن تدارکات در خطوط مقدم جندین جبهه به نیروهای روسی قطع شده. جنگ اوکراین سرور صاحب وارد 8 ماه شده و نام از خاموشی هم نمیگیره. این زمستان نزدیک است و نگرانی از افزایش بهای نفت و گاز در اروپا که بیشتر به منابع انرژی روسیه متکی هستند افزایش یافته.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، همکارم جاوید نعیمی از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین گزارش داد.
بیشتر از خبر،
دوستان عزیز، مجله خبری نیمه روز رادیو آزادی می‌بخشین. برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را می‌شنوین. در این قسمت برنامه باز هم همکارم جاوید نعیمی با تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
نشریه دیپلمات به حمله جمعه گذشته در مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی کابل تمرکز کرده است. در سرخط این مطلب آمده که در حمله بر مرکز آموزشی در منطقه هزارنشین کابل دانش آموزان جان باختند. دیپلمات از این حمله به عنوان فاجعه بزرگ در برابر زنان در افغانستان یاد کرده است. در ادامه می‌خوانیم که در منطقه دشت برچی کابل وضعیت پیش آمد که در گذشته هم تکرار شده بود، یعنی در حمله نه تنها غیر نظامیان بلکه دانش آموزان نیز هدف قرار گرفتند. به نوشته نشریه، دختران در مرکز آموزشی کاج با وجود احتمال خطرهای زیاد امنیتی برای آموزش تلاش می کردند. به باور نویسنده، در بسیاری از مناطق افغانستان محدودیت جدی بر آموزش دختران وضع شده که در نتیجه راهیابی دختران به پوهنتون‌ها نیز دشوار می شود. دیپلمات در ادامه می نویسد مرکزهای آموزشی همانند کاج با دختران در افغانستان کمک کردند تا آنها امید هایشان را برای آموزش از دست ندهند، اما نویسنده ادعا کرده که مکتب ها در دشت برچی جای مسئول نیستند. از چندین حمله دیگر هم در این منطقه شهر کابل یادآوری شده. به گونه مثال حمله بر لیسه عبدالرحیم شهید در اپریل امسال، انفجار در مرکز ممتاز که 6 قربانی و 20 زخمی بر جای گذاشت. همچنان در سال 2020 در یک مکتب دیگر در دشت برچی انفجار رخ داد که در نتیجه حداقل 50 تن جان باختند. تا هنوز مسئولیت حمله بر مرکز آموزشی کاج در کابل را کسی یا گروه نپذیرفته، اما در گذشته شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش ادعا کرده بود که در چندین حمله ازاره ها و شیعیان را هدف قرار داده است. نشریه دیپلمات در پایان مطلبش می نویسد توانایی داعش برای انجام چنین حملات شاید نشان دهد که طالبان در جلوگیری از فعالیت های تروریستی در خاک افغانستان ناکام شدند. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا هم به اعتراض‌های زنان پس از حمله بر مرکز آموزشی کاج در دشت برچی کابل توجه کرده. به نوشته روزنامه، در جریان اعتراض‌ها خشونت‌های هم با زنان صورت گرفته و به نقل از شاهدان، طالبان در جریان تظاهرات به تیراندازی هوایی پرداختند و شاید برخی از زنان را لت و کوب کردند. ایندیپندنت با نقل از یک بانوی معترض نوشته که گفته است آنها برای کسان راهپیمایی کردند و شعار عدالت سر دادند که در انفجار جمعه کشته شدند. این زن که نامش در مطلب گرفتن نشده گفته است که طالبان هیچگاه از آنها محافظت نکردند و در جامعه جهانی هم نمیتوانند از آنها نمایندگی کنند. ایندیپندنت به اعلامیه یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، هم اشاره کرده که حمله بر مرکز آموزشی کاج در کابل را دلخراش عنوان کرده و گفته است این گونه حملات بر مرکزهای آموزشی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
در بیش از یک سال گذشته چند صد هزار جوان از مناطق مختلف افغانستان به کشورهای همسایه مثل ایران رفتند. کسی از ترس طالبان، کسی از ترس گرسنگی و کسی هم برای کاریابی. اما عده مجبور شدند که برگردند. مثلا در پروان شماری از جوانان از ایران برگشتند. در این گزارش میشنوید که آنان فعلا در چه وضع قرار دارند.
در ایران رفتیم، تحولات کامد، خیستم ایران رفتیم، 30-40 هزار پیمان در ایران قاچاق مصرف کردیم، سو کردیم، یک چهار مجرا پایدیم، کار بار نشد، خلاصه مجبور شدیم، پس به افغانستان برگشتیم.
از برگشت محمد فهیم 29 ساله از ایران 9 ماه می گذرد. او یکی از ده ها هزار جوانی است که می گوید در بی سرنوشتی به سر می برد.
پیش از این نظام در پولیس بودیم، در پولیس بودیم، ماش میگرفتیم، نفقه اولاد ما رو پیدا میکردیم. نظام که سقوط کرد که ترس طالبا گریختیم، رفتیم به طرف ایران و جان که کاروبار ما نشد برگشتیم به وطن ما. ما اومدیم اینجا در افغانستان هم اومدیم، مشکلات و بیکاری و جنجال و اینی میگه پازی هف هست دیگه، کاروبار نیست دیگه.
وحیدالله 31 ساله 1.5 سال پیش در یکی از بخش‌های اداری شورای ملی کارمند بود. او نیز پس از تصرف کابل به دست طالبان بیش از یک سال قبل راهی ایران شد، اما پس از 4 ماه مجبور شد به وطن برگردد.
بعد از می سقوط حکومت باز دیگه از بین رفت وظیفه ما، دیگه ما نتونستیم که دوباره سر وظیفه بریم. جواب ما دادن باز ما مجبور شدیم به طرف ایران رفتیم. قاچاقی بود، ما پاسپورت نداشتیم، ما رفتیم از اینجا نیمروز، از نیمروز قاچاقبر ما انتقال داد پاکستان، از پاکستان، از روی پاکستان باز ما نوستات را کردیم پیاده روی، البته که هرچی شب دو روز را کردیم، نوستات ما پیاده را کردیم. در کوه، در دشتا بسیار با مشکلات، خیلی مشکلات دیدیم. یک مدت در ایران بودیم، او بعدش هم از کار بار در ایران نبود، دوباره پس برگشتیم به افغانستان، اینجا هم دیگه زمینه کار به ما مساعد نیست.
در ولایت پروان نزد نهادهای مسئول آمار دقیق خانواده هایی که در جریان بیش از یک سال گذشته به ایران رفته و یا از آنجا برگشته اند موجود نیست، اما برخی از باشندگان پروان میگویند که شمار زیادی از خانواده ها به ایران مهاجر شده اند. چند قبل مقام های ایرانی گفتند که پس از بازگشت طالبان به قدرت حدود 1.5 میلیون افغان به ایران رفتند. علینای 31 ساله باشنده شهر چارکار مرکز ولایت پروان است. او میگوید که یکی از نزدیکانش اکنون در ایران است که پس از بازگشت طالبان به قدرت همراه با خانواده اش مهاجر شد.
همشیده ما ایران است، رفته بعد این وقت که تولد آمد دیگه رفت ایران، او پس بشه ما را میکاش کردیم کشور خود میگودیم از ایگه دیگه هم نمیتونن، خیلی برشان مشکل است، دیگه پیسی هم ندارن که پس برگرده، با خدا خیلی پریشان هستیم، من گب میزنیم و از هر چیزش پرسان میگنیم.
به باور شماری از باشندگان ولایت پروان، در روزهای اول برگشت طالبان به قدرت موجی از مهاجرین به مرز ایران هجوم بردند، اما برخی ها با تجربه تلخی برخوردند، چه برای خودشان و چه برای خانواده های دور و نزدیکشان. تمیم عثمانی باشنده پروان یکی از آنهاست.
بعد از تحولات سیاسی که در افغانستان آمد، دو پسر عمیمک محصل بودند و در حدود 20 و 22 ساله اینا سن سالشان بود و برادرها بودند، تصمیم میگیرند به خاطر کار کردن به طرف ایران برند و درس خود نیمه تمام باقی میمانند، و وقتی که اینا به ایران رفتن بعدن پلان گرفتن که اونا به طرف ترکیه از راه قاچاق بروند، متاسفانه در مسیر را یکی از برادرها از پای میفته.
عثمانی چنین ادامه میدهد:
و برادر دیگر نمیخواد که برادرش در وضعیت رها بکنه، این برادر کوچکتر برادر بزرگ خود رها نمیکنه و کوشش میکنه که برادرش در راه رفتن کمک بکنه. خب بالاخره یک مقدار مسیر با کش کردن برادر خود بر روی برف ها طی میکنه تا اینکه خودش هم از پا میفته، متاسفانه دویشان در حادثه شهید میشن.
بسیاری از جوانان برگشته از ایران دنبال کار میگردند، اما مانند محمد فهیم تلاشایشان چندان نتیجه بخش نیست.
ایران هم رفتیم، پرده مانه شد و کار مانه شد، در ایجام روز روزگار خراب است، آینده ما دیگه خراب است، آینده اولاد ما هم مکتب مانده نه درس مانده.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت 1:27 بعد از ظهر باخت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی رو میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم.
پیام ها و نظریات شما.
ما تقاوت کردم، ما را بازی میدهد، نمایندهای ما کار نمیکنند. ما به یک مردم بازی داد، امروز خریم یک هزار نفر کلش میشفیدا 85 90 70 شکا کلش منتظر بود، اینا به این روزا به سبب وارد میدهد. ما را خیرات نمیده، زکات نمیده، ما خوب خدمت کردیم به دولت، دولت از ما پیسه گرداند. چرا تقاوت مسافردا را بازی میدهد؟ خدا بترسد.
سلام، من عبدالواحد هستم، افسر معلول معیوب که ندست دارم و ندست شم. تا حال ماش ما مردم داده نشده، ماش معلولی نه میپردازن، اگر میپردازن چه وقت؟
بسی بچی را شما دتا ما شدم، ما هم کمک ممک نرسیده، خودم از کمر فلج هستیم، این همه کمک هایی کامده با ما نرسیده، وضعیت ما خیلی خراب است.
ما مردم مایوه نوبینا هست، ما مردم در کجا برم چی رخم کنم؟ از ولایت سمنگان صحبت میکنم، باید هم ماش ما مردم پرداخت شده، از حال اول مایوه کس خبر ندار، ما مردم چی رخم کنم؟ در کالک مایوه هست، در بدر هست، اواره و بیچاره و در بدر خواد بسد کچه پشتار هست، چی رخم کنم؟ ما مردم در کجا برم؟
سید محبوب حیدری هستم، از ولایت هرات تماس میگیرم. از دست فقر، از دست بیچارگی به داد آمده. نباید جامعه جهانی معلولین فراموش کنه.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.